أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بعد از اینکه محل نزاع این پنجره رو یک کمی باز کنیم، بعد از اینکه محل نزاع در مسئله پنجم از مسائل مربوط به عام و خاص معلوم شد، باید حالا ببینیم که تعقیب عام یا تعقب عام به ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع میکنه آیا مستلزم تخصیص عام هست یا خیر. گفتیم ابتدا مسئله رو در خصوص قرینه منفصل دنبال میکنیم، یعنی اونجایی که ما به دلیل اجماع یا روایتی یقین پیدا کردیم به رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام. خب اینجا بحث در این است که آیا رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام هست یا خیر؟ در مثالی که گفتیم المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، کلمه المطلقات عام، بعد به دنبالش این حکم آمده و بعولتهن احق و بردهن، ضمیرهن ما یقین داریم به همه مطلقات بر نمیگرده، بلکه مرجع این ضمیر بعضی از افراد مطلقه هستند، یعنی خصوص مطلقات رجعیه. خب حالا میخوایم ببینیم آیا رجوع ضمیرهن به بعضی از مطلقات موجب تخصیص مطلقات در قضیه اول به خصوص رجعیه میشود یا نه. محقق خراسانی اینجا میفرماید ما با دو اصالت و ظهور مواجهیم که باید ببینیم کدام یکی از این دو اصالت و ظهور بر دیگری ترجیح داره و باید مقدم بشه. اگر این مطلب معلوم بشه ما میتوانیم پاسخ این سوال رو بدهیم. یک اصالت الظهور در ناحیه عام در قضیه اوله، یعنی المطلقات. قهرن اصالت الظهور در ناحیه عام به این معناست که این عام ظهور در استیعاب و استقراق نسبت به همه افراد خودش دارد، یعنی همه افراد مطلقه اگر بخواهند عده نگه دارن، یعنی باید به اندازه 3 طهر عده نگه دارن. از این طرف در ناحیه ضمیر هم یک اصالت و ظهور داریم و اون هم رجوع ضمیر به تمام افراد مرجعش هست. اگر ما بخوایم بگیم منظور از مطلقات در قضیه اول خصوص مطلقات رجعی است، این معناش اینه که از ظهور عام باید دست برداریم. اگر بگیم ضمیر هنه به همه افراد عام بر نمیگرده بلکه به برخی از افراد عام بر میگرده، این هم عرض به حضور شما برخلاف ظاهره و به یک معنا مستلزم مجازه، چون ظاهر ضمیر اینه که به همه افراد برگرده. اگر ما اون رو مثلا در این مثال به خصوص مطلقات رجعی برگردانیم، معناش اینه که این ضمیر در بعضی از افراد مرجعش استعمال شده و این به معنای مجاز ارتکاب تجوزه و باید بگیم مجازن استعمال شده. خب این دو ظاهر را ما نمیتونیم با هم حفظ کنیم، یا اصالت و ظهور در ناحیه عموم را باید حفظ بکنیم، در ناحیه عام را باید حفظ کنیم، یا اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر. خب این رو ما یقین داریم که این ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع کرده، لذا اگر بگیم عام به عموم خودش باقیه و ما ظاهر عموم را حفظ می‌کنیم و ظاهر ضمیر را در رجوع به همه افراد مرجعش کنار میگذاریم، این معناش این است که مرتکب خلاف ظاهر و تجوز شدیم. تجوز در ضمیر هم به دو نحو ممکنه. ممکنه سوال کنید شما خب مجاز در ضمیر و تجوز در ضمیر چگونه تحقق پیدا میکنه؟ این به یکی از این دو صورت تصویر میشه، یا به نحو مجاز در کلمه است، یعنی ضمیر هنه که یک کلمه است به نحو مجاز استعمال شده، چون معنای حقیقی این ضمیر این است که به همه افراد مرجع برگرده، و اگر ما بگیم این به بعضی از افراد رجوع میکنه، این یه معنای غیر حقیقی است و برخلاف ظاهر این واژه و این کلمه است. پس باید بگیم اینجا مجازن استعمال شده، این مجاز در کلمه است. یه وقت ممکنه به صورت مجاز در اسناد باشه، به این بیان که ضمیر هنه بر همون معنای حقیقی خودش از حیث کلمه هنه باقی بمانه، یعنی بگیم این به همه افراد و مصادیق مرجع به همه افراد عام رجوع میکنه. بعولتهنه یعنی بعولت المطلقات، اهم از رجعیه و باینه. لکن
در اسناد احقیت به رد این مطلقات مجاز محقق میشه، مجاز در اسناد نه در خود کلمه. یعنی میگیم احقیت شوهران، احقیت شوهران مطلقات برای همه شوهران ثابت نیست، بلکه برای بعضی از اونها ثابته. لکن ما به صورت مجاز در اسناد این احقیت ثابت شده برای بعضی از شوهران را مجازن به همه شوهران نسبت می دهیم. پس اسناد احقیت به مطلق البعوله اسناد مجازی است، این میشه مجاز در اسناد. از نظر حقیقی باید میگفتیم بعولت المطلقات الرجعیه احق برده، این اسناد را فقط به شوهران مطلقات رجعیه میدادیم، اما به حسب ظاهر این به همه اطلاق، به همه به اصطلاح اجازه داده شده. میگه احقیت برای همه شوهران، منتها این مجازی است. حقیقتا احقیت برای همه شوهران ثابت نشد، احقیت برای شوهرانی که زنانشون به طلاق رجعی طلاق داده شده اند ثابته. پس مجاز مربوط به ضمیر تارتا ممکنه به صورت مجاز در کلمه اتفاق بیفته و اخرا به صورت مجاز در اسناد. هر یک از این دو صورت که باشد بالاخره مجاز محقق شده. و ما در مورد این ضمیر مرتکب مجاز و خلاف ظاهر شدیم. خب حالا ما آقای آخون می فرماید ما الان اینجا با دو تا اصالت و ظهور مواجهیم، یک اصالت و ظهور در ناحیه عام که این عام دلالت بر استغراق و استیعاب نسبت به همه افراد داره، و یک اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر که دلالت بر رجوع ضمیر به همه افراد عام میکنه. خب اینجا حفظ هر دو ظاهر ممکن نیست، چون ما یقین داریم این ضمیر به همه افراد عام بر نمیگرده، بلکه مقصود بعضی از افراد عام. پس باید به ناچار از یکی از این دو اصالت و ظهور رفعیت کنیم. برای اینکه ببینیم کدام یکی از این دو اصالت و ظهور رو باید کنار بگذاریم، مرجع عبارت است از عرف و عقلا و بنای عقلا، چون اصالت و ظهور یه اصل عقلایی است. حجیت اصالت و ظهور به بنا و سیره عقلا ثابت شده، بنابراین باید به عقلا رجوع کنیم ببینیم عقلا در چنین مواردی چه می کنند. وقتی اصل حجیت اصالت الظهور به پشتوانه بنای عقلا ثابت شده، مقدار دلالتش یا مواردی که در دوران بین دو ظهور یکی مقدمه بر دیگری میشه، اینها رو همه رو باید از عرف اخذ کنیم. خب به سراغ عرف میاییم، میبینیم عرف و عقلا همه جا به این اصل تمسک نمی کنن. در یه موارد خاصی به اصالت و ظهور اخذ می کنن. ضابطه عرف برای ضابطه عقلا برای اخذ به ظهور کلمات اینه، میگن ما به اصالت و ظهور در جایی رجوع میکنیم که مراد متکلم برای ما مشکوک باشه. اما اگر مراد متکلم معلوم باشه و ما در کیفیت اراده متکلم تردید داشته باشیم، اینجا اصالت الظهور اعتبار نداره. میگن ما اینجا به اصل ظهور رجوع نمی کنیم. یه مثالی بزنم تا فرق این دوتا کامل معلوم بشه. یه وقت ما مثلا میبینیم متکلمی گفته رأیتو اسدن و هیچ قرینه ای همراه اون ذکر نشده. ما اینجا معنای حقیقی اسد را میدانیم که عبارت است از حیوان مفترس. معنای مجازی اسد را هم میدانیم که عبارت از رجل شجاع است. منتها ما نمیدانیم متکلم در این کلام از کلمه اسد کدام را اراده کرده. آیا معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را؟ اینجا به ظاهر این کلام اخذ میکنیم، میگیم متکلم از اسد همون معنای حقیقی را اراده کرده، چون قرینه ای که موجب صرف این کلمه از معنای حقیقی و ظاهری خودش بشه همراه اون نیاورده. پس با اصالت الحقیقه که یکی از مصادیق اصالت الظهور است، ما مراد متکلم را کشف میکنیم و میگیم متکلم در این جمله از کلمه اسد همون معنای حقیقی را اراده کرد. اما گاهی همین جمله رو متکلم استعمال کرده ولی ما نه معنای حقیقی رو میدانیم نه معنای مجازی رو، و میدانیم که او از این کلمه رجل شجاع رو اراده کرده. اینو یقین داریم که این که گفته رأیتو اسدن یرمی، منظورش شیر تو بیابون نبوده، منظورش این بوده که من یک مرد شجاع رو دیدم. ولی نمیدونیم رجل شجاع معنای حقیقی اسده یا معنای مجازی. اینجا ما نمیتونیم برای تعیین معنای حقیقی به اصالت و ظهور استناد بکنیم، نمیتونیم بگیم ما با اصالت الحقیقه یا به تعبیر دیگر اصالت و ظهور کشف میکنیم رجل شجاع معنای حقیقی کلمه اسده. چرا؟ چون اصالت الظهور برای کشف مراد است، نه برای کشف کیفیت اراده. و در این مورد، در این مثالی که عرض شد، مراد متکلم معلومه و میدانیم او از این کلمه رجل شجاع را اراده کرده، اما نمیدانیم این اراده به نحو حقیقت است یا مجاز. پس کیفیت اراده برای ما معلوم نیست و لذا نمیتوانیم به اصالت و ظهور رجوع بکنیم و بگیم اینجا معنای حقیقی به نحو این معنا به نحو حقیقی اراده شد. خب این روش و بنای عقلا در اخذ به اصالت و ظهور که به اصالت و ظهور برای کشف مراد و تعیین مراد متکلم مراجعه می کنن، نه برای کشف کیفیت و نحوه اراده او. بر اساس این ضابطه در ما نحن فی، خب باید ببینیم کدام یکی از این دو اصالت و ظهور در مقام کشف مراد است و کدام یک در مقام کشف مراد نیست، بلکه به دنبال تعیین کیفیت اراده متکلمه. هر کدام که این ضابطه درش بود اون رو حفظ میکنیم و اون دیگری را که از این ضابطه بی بهره باشد اون را کنار میگذاریم. خب میام سراغ اصالت الظهور در ناحیه عام. الان در ناحیه عام یعنی کلمه المطلقات که ما شک داریم آیا از این کلمه همه مطلقات اراده شده یا بعضی از مطلقات، در حالی که این مطلب برای ما معلوم نیست و نمیدونیم متکلم همه افراد مطلقه را اراده کرده یا بعضی از افراد را. اینجا به اصالت الظهور اخذ میکنیم و میگیم متکلم همه را اراده کرده، چون با این اصل میخواییم مراد متکلم را کشف کنیم. اراده او برای ما معلوم نیست، مثل همه موارد که مشکل در عموم بکنیم. مثلا در اکرم کل عالمن اگر شک بکنیم آیا همه علما اراده شده یا بعضی از اونها، خب به اصالت الظهور تمسک میکنیم، به اصالت العموم رجوع میکنیم و میگیم اینجا همه افراد عالم اراده شده است، چون در واقع به دنبال تعیین مراد متکلم هستیم. ما میخواییم با اصالت العموم مراد متکلم رو معلوم کنیم. پس در اصالت ظهور در ناحیه عام مشکلی وجود نداره، اما در اصالت ظهور در ناحیه ضمیر خب مسئله متفاوته. ما اونجا مراد متکلم برای ما معلومه، ما یقین داریم که از کلمه هنه همه افراد مطلقه اراده نشده، بلکه خصوص رجعیات مراده. پس مراد متکلم برای ما مشخص. اون چه اینجا ما شک داریم در این است که آیا این اراده به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز، و چون این چنینه دیگه این اصالت الظهور قابل اخذ نیست. یعنی به یه معنا اصلا اصالت و ظهور در اینجا جریان پیدا نمی کنه، چون مراد متکلم برای ما معلومه، ما می دونیم از این هنه بعض اراده شده، این برای ما مسلمه، منتها می خواهم ببینیم این ضمیر به بعضی از افراد اون عام رجوع می کند تا مجاز باشه یا نه، یا اون عامی که در اونجا ذکر شده خصوص رجعیات مقصوده و این به همه اون افراد برمی گرده و لذا تجوزی در کار نیست. پس ما در حقیقت در کیفیت اراده و نوع اراده متکلم تردید داریم که آیا این هنه را حقیقتاً به کار برده یا مجازاً، و اینجا جای جریان اصالت العموم یا اصالت الظهور را اصالت الظهور نیست، اینجا جای جریان این اصل نیست، پس این اصل میره کنار. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که باید بگیم، دقت بکنید، باید بگیم که عرض به حضور شما، رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام مستلزم تخصیص عام نیست، اون عام به عموم خودش باقی است. این پاسخی است که مرحوم آقای آخوند اینجا ذکر میکنه. خب حالا آیا این فرمایش محقق خراسانی تمامه؟ آیا میشه این مطلب رو پذیرفت؟ ببینید، صرف نظر از نتیجه سخن محقق خراسانی که عبارت است از عدم استلزام رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام نسبت به تخصیص عام، اینکه این مستلزم تخصیص عام نیست، حالا این نتیجه رو ما کار نداریم. مشکل اصلی این است که این مطلبی که مرحوم آقای آخوند فرمودن با اصل، با یه مطلب دیگری که ایشون در بحث استلزام تخصیص نسبت به مجازیت مطرح کردن سازگار نیست. اونجا ایشون به این نتیجه رسید که اگر عامی تخصیص بخوره این مستلزم مجازیت عام نیست، گفتن تخصیص عام موجب مجازیت عام نمیشه، چون بین اراده استعمالی و اراده جدی فرقه. خاطرتون هست که ما در اون مسئله بحثمون این بود، آیا تخصیص مستلزم مجازیت میشه یا نمیشه؟ آقای آخوند فرمودن نه، اگر ما یه عامی رو تخصیص بزنیم در مخصص متصل که اصلا ظهوری برای عام منعقد نمیشه، اصلا اجازه نمیده این مخصص متصل که عام ظهور در عموم پیدا کنه تا ما حالا ببینیم اینجا مجاز هست یا نیست. اما در قرینه منفصل، در مخصص منفصل فرمودن این مستلزم مجازیت نیست، چون وقتی که عام گفته می شود، این ظهور در عموم پیدا می کنه. بعد که مخصص منفصل میاد، این کشف از اراده جدی متکلم می کنه. این دیگه به اراده استعمالی کاری نداره. و خود ایشون تقریبا همین رو فرمود که در جایی که ما مخصصی نداشته باشیم یا تردید در وجود مخصص داشته باشیم، از راه اصالت و تطابق بین الارادتین، یعنی اراده جدی و اراده استعمالی، میگیم این عموم داره و تخصیصی نخورد. و در جایی که مخصص باشه، قهرن با اتکاب وجود مخصص، میگیم این اراده جدی مطابق با اراده استعمالی نیست. ما اراده استعمالی که همون معنای عام باشه به قوت خودش باقی است، اون دیگه آسیب نمیبینه، پس مستلزم مجازیت نیست. خب با توجه به این مطلبی که ایشون در گذشته فرمودند، خب این محل اشکال میشه اینجا. بالاخره اگر این معنا تحقق پیدا کرده، یعنی ضمیر هن اینجا برمیگرده به همه افراد، باید اینجوریشون بگه دیگه. از نظر اراده استعمالی میگه ایشون مشکلی نیست. مطلقات که خب همون معنای عام رو داشت، الان هم که ضمیر به اون برمیگرده، عادتا این هم باید همون معنای عام رو داشته باشه و این موجب مجازیت هم نیست. اگر ما یقین داریم مثلا اجماع یا روایات بعولت هن را تخصیص زده به حسب اون مبنا، باید بگیم اینجا موجب مجاز نمیشه و عام به عموم خودش باقی است. به عبارت دیگه از نظر اراده استعمالی باید همون عموم اراده شده باشه. فوقش اینه که ایشون در اراده جدی تصرف کنه و بگه اراده جدی محدود شده به بعضی از مطلقات، نه همه مطلقات. پس ضمیر به حسب ظاهر باید اینجور باشه دیگه، به همه افراد برگرده نه به بعضی از افراد. حالا پس اصل سخن محقق خراسانی مبنی بر این که ما اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر را کنار میگذاریم و اون اصالت و ظهور در ناحیه عام را مقدم میکنیم، خب این معناش چیه؟ یعنی باید در مورد ضمیر مرتکب تجوز بشیم، بگیم این رجوع به بعضی از افراد عام میکنه نه همه افراد عام، در حالی که این نباید طبق اون مبنا پذیرفته بشه، چون در هر صورت اراده استعمالی هیچ مشکلی نداره. نباید اینجا دیگه بحث مجاز پیش بیاد، اما ایشون اینجا مجاز را پذیرفته. خب
استخدام بشیم بازم مجاز پیش
بیاد، اون یه حالا حرفی است که محقق نائینی زده. مرحوم نائینی در دفاع از آقای آخوند اومده اینجا از این رو به عنوان اصالت الاستخدام یا از راه استخدام وارد شده که حالا کلام ایشون رو ما بعداً ذکر خواهیم کرد. این فرمایش محقق خراسانی که البته طرفدارانی هم داره، به هر حال به این بیان، به اون چی که خود ایشون قبلا گفتن خیلی منطبق نیست. خب حالا چه باید کرد؟ خب اینجا مرحوم آقای نائینی به دفاع از محقق خراسانی پرداخته و نظر ایشون رو قبول کرده، البته با یه بیانی که حالا خودشون دارن. دیگران اشکال کردن که حالا این رو باید انشاءالله بررسی کنیم و از حضور شما تا ببینیم که نتیجه چه می شود. الحمدلله رب العالمین.